خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه 85 و آخرون قد تسمى عالما و لیس به، و اما دیگری که عالم نامیده می شود و اما اهل آن نیست. که حالا عرض کردیم این قسمتی که از خطبه رو میخونیم اینجا حتما در نهج البلاغه اون خطبه رو لااقل عزیزان مطالعه داشته باشن، که اینجا امیر مؤمنان در مورد عالم که به چه کسی عالم گفته میشه و نشانه های عالم چیه، آیا هر کس 4 تا اصطلاح حفظ کرد یا 4 تا مسئله بلد شد، این رو میتونیم جزء علما قلمداد کنیم؟ در ابتدای امر انسان تمیز دستش نیست که به چه کسی میتونه اهل علم بگه، چه نشانه هایی داره، که حضرت آقا در یکی از اشعارشون در دیوان اشعار فکر میکنم در یکی از ترجیبند هاشون باشه که میفرماد قبلا هر آدم ریش بلندی رو میدیدم فکر میکردم عالمه، هر کی تسبیح دستش بود فکر میکردم ولی خداست، تا اینکه پرده ها از جلو چشمم رفت کنار و دیدم که اینها اینجوری ها نیست، به این حرفا به ریش و عمامه و عبا و اینها علم نمیاره برای انسان. و حتی اینکه طرف خوب بلده حرف بزنه، حتی حدیث بلده، مطلب بلده، اینو میتونیم عالم بهش بگیم، خوب فلسفه میدونه. فلسفه دانستن با حکیم بودن فرق میکنه، فقه و اصول بلد بودن با فقیه بودن دوتاست. که اونجا امیر مؤمنان یه سری مطالبی رو میفرماد در همین خطبه که نشانه عالم چیه. یک حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرماد الخشیتو میزان العلم، خشیت، خشوع، ترس، ترس از خدا میزان علمه. یعنی می‌خوای ببینی طرف چقدر علم داره، ببین چقدر ترس داره از خدا. چون آیه قرآن می‌فرماد انما یخشی الله من عباده العلماء، به درستی که کسانی میترسن از بندگان از خدا میترسن که عالمن. پس هرچی انسان عالمتر خوف و خشیتش بیشتر، و اگر کسی خوف و خشیت نداشت از علم بهره‌ای نداره، اصطلاحات بلده اما علم نداره. بعد حضرت می فرماید فالصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، اینجور انسان ها که به ظاهر عالمن و حتی در طول تاریخ پیشوایی دیگران رو به عهده می گیرن که خیلی پیش آمده، اینا صورتشون صورت انسانه، قلب قلب حیوانه. اگه قلب حیوان نبود شریح قاضی چجور فتوا به قتل سبت رسول الله میداد؟ شریح قاضی برای خودش عالمی بود، ابو موسی اشعری برای خودش عالم و سخنران بود که در مقابل امیرالمومنین ایستاد. آیا میتونیم به این بگیم این عالمه؟ فعینت از هبون، پس کجا میرید؟ و انا تو افکون، به کجا دروغ میبندید؟ والاعلام قائمه، در حالی که پرچمها ایستاده است، پرچمهای هدایت واژگون نشده که شما بگید آقا نمیدونیم کدوم طرف بریم. پرچمو تو جنگ برای اینکه دوتا سپاه وقتی به هم میزدن طرف بدون موقعیتش کجاست. الان وسط سپاه دشمن تو محاصره افتاده، پیش یاران خودشه، چیکار میکردن؟ علم پرچم داشتن، پرچم موقعیت سپاه رو نشون میداد که ما تا کجا پیش رفته ایم. این اگه جلو پرچم افتاده معلوم میشه که سپاه خودشون عقبتر از اینه، این آمده تو دل دشمن. مثلا وقتی که علم میافتاد اون موقع دیگه چی میشد؟ علمدار که میافتاد، علم میافتاد دیگه موقعیت از دست میرفت، طرف نمیتونست موقعیت خودشو تشخیص بده. حضرت میفرمه الاعلام و قائمه، علمها ایستاده است، پابرجاست. یعنی علم هدایت، نشانه هدایت هست که خود امیرالمومنینه. کجا دارید میرید شما؟ والآیات واضحه، آیتها واضحن. والمنار و منصوبه، منار جایی که بالای او آتش روشن می‌کردند که در شب اونهایی که از دور میان بتونن راه رو تشخیص بدن. که گل دسته به همین معناست، که بالای و آتیش روشن میکردن که از دور مشخص بشه راه. و منارو منصوبه، منصوبه نصب شده است، آتشدان یا اون گل دسته پابرجاست. یعنی این نیست که شما ندونید کدوم طرف باید برید. فعینه یتاهو بکن، پس چجوری سرگردان میشید؟ یوتا اون تیه سرگردانی. پس کجا گیج گیج میزنید؟ کجا گیج گیج میزنید؟ عینه یتاهو بکم به همین معناست، کجا سرگردان شده اید؟ بل کیفت عمهون، چگونه کوری به خرج میدید؟ و بینکم اطرت نبیکم، در حالی که اطرت پیامبرتون در میان شما هستن. اطرت به چه معناست؟ یعنی مراد از اطرت چیه؟ در حدیث، حدیثی که شیعه و سنی هم نقل کردن، که رسول خدا فرمود مثلا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله، و اطرتی در تفسیر اطرتی فرمود اهل بیتی، مراد از اطرت اهل بیته. اطرت اهل بیت شما در میان شما هست، در اهل بیت نبوت، در میان اونایی که وارثان پیامبر شما هستند در میانتون هستند. و هم عظمت الحق، و آنان زمامدار حقن، که زمام حق رو گرفتن، به دست گرفتن. و اعلام الدین، و اینها پرچمداران دینن. وقتی که پیامبر در میان یک قوم نباشه، خیلی تفسیرهایی از دین میشه کرد، خیلی از تفسیرهایی از خود قرآن میشه به عمل آورد. ابن عباس وقتی که رفت با خوارج بحث کنه، امیرالمومنین به ایشون گفت با قرآن، خود نهج البلاغه هست، با قرآن با اینا بحث نکن. چرا؟ چون قرآن حمالون ذو وجوه، قرآن حماله، یعنی معانی زیادی رو با خودش حمل میکنه. ذو وجوهون، وجوه مختلف داره. تو یه چیزی رو میگی، یه معنایی رو میگیری از یه آیه‌ای، اونا میگن نه این آیه اصلا معناش یه چیز دیگه است. تو میای یه وجهی رو از یه آیه بیان کنی، اونا میگن نه اصلا این آیه وجهش یه چیز دیگه است. بلکه با روایات پیغمبر با اینا بحث کن که واضح باشه. قرآن خیلی معانی داره، دین خیلی معانی رو میشه براش تراشید. حالا واقعا کی داره درست میگه؟ کی داره درست میگه؟ اگر پیامبر بعد از خودش وصی نداشته باشه، یعنی امام برای ما مشخص نکنه، کدوم طرف بریم؟ کدوم طرف بریم؟ داره در احوالات یکی از شیعیان میگه بعد از فکر میکنم بعد از رحلت امام صادق علیه السلام بود، میگه در مدینه سرگردان بودیم دو سه تا از شیعیان، چون اون موقع امامان خیلی تقیه میکردن در مورد امام بعدی، که امام بعدی رو هم به شیعیان معرفی میکردن هم اعلام علنی نبود، که به یه خواصی از شیعه میگفتن، اونها هم یواش یواش به بقیه شیعیان منتقل میکردن، چون اگر حکومت وقت میفهمید دست به شهادت اون امام میزد. میگه همینجور که تو کوچه های مدینه میگشتیم به خودم میگفتم کجا برم؟ پیش زیدیه برم؟ پیش مجسمه برم؟ پیش حشفیه برم؟ پیش مشبهه برم؟ کجا برم؟ امام من کیه؟ میگه یه مرتبه یه غلامی آمد گفت آقا میگه نه زیدیه نه مجسمه نه مشبهه، به نزد ما بیا. که میگه یه مرتبه دلم آرام شد که بلند شدم رفتم، فکر میکنم زمان آقا موسی بن جعفر بود که رسیدم خدمت ایشون. راست میگه کدوم طرف برم آخه؟ یعنی اگر امام نباشه امت کجا باید بره؟ دنبال کی باید راه بیفته؟ و السنت و صدق، و اینها زبان راستی هستن. چون خیلی ها هستن لسان علم دارن اما لسان صدق ندارن، خیلی قشنگ حرف میزنه اما پای عمل که میاد میبینید با عملش داره حرفشو تکذیب میکنه. میگه دنبال دنیا نباشید، اما خودش دنبال دنیا میدوه. میگه دروغ نگید، خودش دروغ میگه. میگه فلان نکنید، تو عمل خودش داره، یعنی لسان صدق نداره، داره از خدا و آخرت دم میزنه اما با عمل یکذبون به یوم الدین، روز قیامت رو با عمل تکذیب میکنه. اون زبانی که زبان صدقه فقط امام و شیعیان امامن که حقیقتا زبانشون زبان صدقه. فانزلوهم به احسن منازل القرآن، پس اونها رو یعنی اهل بیت پیامبر رو در احسن منازل قرآن قرار بدید. یعنی قرآن خیلی از مقاماتی از مؤمنین رو گفته، خیلی از مقامات رو. این نکته قرآنی رو خدمت عزیزان عرض کنیم، بارها گفتیم ایمان مراتبی داره، ایمان مراتب داره. این جاهایی که در قرآن میخونید یا ایها الذین آمنو، یا میفرماد ان الذین آمنو و عملوا الصالحات، چقدر تکرار شده تو قرآن. اینها هر کدوم یه مرتبه ای از ایمانو داره ذکر میکنه، نه اینکه همش یه مرتبه باشه، هر کدوم از اینا یک رتبه ای از ایمانو ذکر میکنه. لذا وقتی اینا رو کنار هم میذاری میبینی چقدر تفاوتهایی درشون هست. مثلا در خود دعاها، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، خدای ما ایمان آوردیم، گناهان ما رو ببخش، ما رو از عذاب جهنم حفظ کن. یه جا دیگه میگه ربنا آمنا، فاغفر لنا وارحمنا. یه جا دیگه میفرماد ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. اینجا که میگه ما ایمان آوردیم، در تمام این آیات میگه اول میگه خدای ما ایمان آوردیم، ولی اینها ایمانها به مراتب مختلفه است، لذا دعاهاشون فرق میکنه. یه جا میگه ربنا اننا آمنا، خدایا به درستی که ما ایمان آوردیم. یه جا میگه ربنا آمنا، اننا دیگه نمیگه، اون اننا حذف میشه، اون منیت حذف میشه، اون ربنا اننا آمنا، خدایا به درستی که ما بودیم که ایمان آوردیم، یعنی ایمان رو نسبت میده به خودش. اما اونجا که میگه ربنا آمنا، منیت میره کنار، میگه تو ایمانو به ما دادی. لذا در اون دفعه اول که ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، گناهان ما رو ببخش، و قنا عذاب النار، ما رو از آتش جهنم حفظ کن، صحبت از گناه و عذاب و اینهاست. اما در مرتبه دوم که ربنا آمنا، بعد میفرمان ورحمنا، رحم کن به ما، دیگه صحبت از عذاب و آتش و اینها نمی کنه، چون از منیت رسته. اونجا دیگه صحبت گناه بود، صحبت جهنم بود، اینجا دیگه صحبت گناه و جهنم نیست. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، که این به کدوم مرتبه است که ما رو جز شاهدان بنویس، که این چی افقی از ایمانه. دعاهای مؤمنین هر کدوم مال یه مرتبه است، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات هر کدوم مال یه مرتبه است. میفرماد اهل بیت رو در احسن منازل قرآن قرار بدید، یعنی بالاترین منزلی که در قرآن هست. که ابن عبدالحدید میگه به استادم گفتم که آقا از این عبارت برمیاد که امیرالمومنین میفرماد اهل بیت رو در جایگاه عصمت قرار بدید، چون بالاترین احسن منازل قرآن عصمته، که استادم گفت بله همین جوره، اهل بیت رو باید در مقام عصمت قرار داد، که باید عصمت داشته باشه امام. اگه امام هم بنا باشه خطا کنه، پس دیگه به کی میشه اعتماد کرد؟ اگه امام هم خطا کنه به کی میشه اعتماد کرد؟ وردوهم ورود الحیم العطاش، و بشتابید به سوی آنان، شتافتن شتران تشنه به سوی آبش خور. حالا شتر شاید ندیده باشید، اما گوسفند دیدید که وقتی به آب میرسه چه جور از هم سبقت میگیرن. گوسفندان تشنه وقتی به آب میرسن چه جور هم دیگه رو هول میدن کنار برای اینکه خودشونو به آب برسونن. میگه اینجوری باید برید طرف امام، اینجوری باید طرف امام رفت، طرف آب رفت، طرف علم رفت. ایها الناس خذوها عن خاتم النبیین، ای مردم از خاتم الانبیا بگیرید. آیه قرآن میفرما ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چی که پیامبر براتون میاره بگیرید و آن چرا که نهی میکند کنار بگذارید. حالا اینم خودش یه بحثی داره، آنچه پیامبر می آورد بگیرید و آنچه شما را نهی می کند کنار بگذارید، چه در مورد عمل باشه چه در مورد اعتقاد، اعتقادات. و سلم انه يموت من مات منا و ليس بميت و يبلي من بلا منا و ليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون، که این عبارت که امیرالمومنین از رسول خدا نقل میکنن که کسی که از ما بمیره مرده نیست و کسی که از ما پوسیده شود پوسیده نیست. به صورت‌های دیگه از خود امیرالمومنین روایت شده که می‌فرماد مثلا حالا اگر عبارتشو به خاطرم بیاد که کسی که از ما بمیرد مرده نیست و کسی که از ما کشته شود کشته شده نیست و غائبنا اذا غاب لم یغب، از ما ان میتنا اذا مات لم یموت، از ما اگه کسی بمیره مرده نیست و غائبنا اذا غاب لم یغب، و غائب شده از ما غائب شده نیست و مقتولنا لم یقتل، و کشته شده ما کشته شده نیست، یعنی حیان، همون جوری که ابا عبدالله بالای نیزه قرآن میخونه، با اینکه کشته شده که نمیتونه حرکتی کنه، نمیتونه حرفی بزنه. یا بنا به روایتی که وقتی امام سجاد به یزید اون دم آخر که میخواستن برگردن صحبت میکرد، یزید گفت اما روی پدرت رو دیگه نخواهی دید. که یه مرتبه امام سجاد برگشت روی به یکی از حجره ها کرد سلام داد، یه مرتبه دیدن سر بریده بلند شد پشت پنجره نمایان شد و سلام کرد به امام سجاد. فرمود چی میگی یزید؟ تو چی فکر کردی؟ ان میتنا اذا مات لم، از ما کسی بمیره مرده نیست. برعکس این وهابی ها یا حنبلی ها اهل تسنن که میگن وقتی طرف مرد دیگه تموم شد رفت. شما دنبال چی میگردید؟ الان یکی از مشکلاتشون با شیعه ها مخصوصا میگن که این پوت شد رفت، اینا که دیگه اینجا نیستن، در حالی که آیه قرآن میفرماد کما یأس الکفار من اصحاب القبور، همان گونه که کفار از اصحاب قبور ناامیدن. یعنی کسی ناامید باشه از اصحاب قبور جزء کفار، کفار از اصحاب قبور ناامیدن، اونها میگن تموم شد، کفار میگن تموم شد. که قبور ائمه رو خراب کردن، قبر رسول الله رو هم جرأت نکردن خراب کنن، ولا میگن چیه شما میایید از چی میخوایید؟ و جالب اینه که در مدینه یه قسمتی رو که حالا نمیدونم جز بقی بوده، یکی از علما یکی از آقایون نقل میکرد، آمده بودن به اصطلاح درست کنن، یه مرتبه بر میخورن به یه سری از قبور شهدای بنی هاشم، فکر میکنم شهدای فخ بوده، فکر میکنم قبرها که شکافته میشه یه مرتبه میبینم بدنها سالمه، مال چند هزار و حدوداً 200 سال پیش، که سر و صدایی به وجود میاد و جوونهای اونا خیلی سوال براشون پیش میاد، میگن شما به ما میگید که پیامبر پوسیده خاک شده تموم شده رفته، اینا که 1200 سال گذشته بدنهاشون نپوسیده، اگه اینا نپوسیده پس پیامبرم نپوسیده، پس شیعه ها که میان زیارت درست میان، پس اونا دارن درست انجام میدن، جواب بدید به ما. خود وهابی ها یه همچین مسئله ای پیش آمده بود براشون، موقعی که ظاهرا قسمتی از بقی رو میخواستن درست کنن، یا شهدای فخ بوده یا قبر اسماعیل فرزند امام صادق که اسماعیلیه باطنیه پیرو اسماعیل هستن، که خلاصه یک موج عجیبی در اینا به وجود آورده بودن. میفرماد از ما کسی میمیرد مرده نیست، کشته شده ما کشته شده نیست، غائب ما غائب نیست. یعنی چی؟ یعنی ما حاضریم، یعنی رسول الله هست، شما نمیبینید، شما نمیتونی با رسول الله، ولا رسول الله هست، امیرالمؤمنین هست، شما چشمتون نمیبینه. حتی مردگان دیگران در بعد از جنگ بدر روایت داره رسول خدا شروع کرد با کشته های جنگ بدر صحبت میکرد، عمر برگشت گفت یا رسول الله چیه با اینا حرف میزنی؟ اینا که مردن چیزی حالیشون نمیشه. رسول خدا فرمود اینا بهتر از تو میفهمن، منتها نمیتونن جواب بدن، نمیتونن جواب بدن با این جسمشون نمیتونن، چون ارتباط نفس با جسم، با این جسم بریده شده، ولا بهتر از تو میشنون. فرمود اینجوری نیست که رسول الله اگر مرد تموم شد از میان شما رفت. در یک روایتی که این روایات هر کدوم یک گوهره، یک کلیدی از گنجینه معارفه، در ذیل آیه‌ای که می‌فرماد ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خداوند این گونه نیست که آنان را عذاب کند تا موقعی که تو در میان آنانی، و خداوند عذاب کننده آنان نیست تا موقعی که استغفار می کنند، تا موقعی که طرف زبانش به استغفار می چرخه عذاب خدا برش نازل نمیشه، چون عذاب یه سری علائمی داره که اگر طرف آگاه باشه متوجه میشه علائم عذاب گرفته طرفو، که قبل از نزول اگر شروع کنه به استغفار تا موقعی که استغفار میکنه عذاب نازل نمیشه. بعد قسمت قبلش فرمود خداوند اینها رو عذاب نمی کنه تا موقعی که تو در میان اینها هستی یا رسول الله. امیرالمومنین می فرماد تا موقعی که سنت رسول الله در میان شماست، رسول الله در میان شماست. تا موقعی که سنت سنن پیامبر اکرم، راه و روش رسول الله در میان شماست، پیغمبر اکرم در میان شماست. پس خداوند عذاب نخواهد کرد شما را. رسول اکرم اگرچه ظاهرا مرده اما در میان ماست. تا موقعی که پیامبر اکرم در میان شماست خداوند شما رو عذاب نمی کنه، و تا موقعی که استغفار می کنید خداوند شما رو عذاب نمی کنه. یعنی مستحق عذاب هست طرف، اما به خاطر استغفار عذاب نمیشه. عذاب الهی هم یه آیاتی داره، نشانه هایی داره که طرف اگر یه ذره آگاه باشه خودش میفهمه. کلاس آمدنت سست میشه، علاقه‌ای به کلاس آمدن نداری، بدون این از آیات عذاب الهی داره میاد طرفه. محبتت نسبت به اولیاء خدا کم میشه، حتی محبتت نسبت به زن و بچت کم میشه. میبینی دیگه شوهرتو دوست نداری، دیگه زنتو دوست نداری، اینا علائم عذابه. اینها علائم آیات عذابه که عذاب خدا میخواد به سرت نازل بشه. حالا یه موقعی کسی زنش اذیتش میکنه اون قضیهش فرق میکنه ها، ولی بی سبب میبینی محبت دوست ایمانی از دلت رفته بیرون، محبت دوست ایمانیت، محبت همسرت، محبت به زندگیت. چون محبت ملکوتیه، حتی محبت به همسر. اینا وقتی برداشته میشه ازت، مثل اون حالتی که خداوند میخواد یه قومی رو عذاب کنه، پیغمبرش رو از میان اون قوم میبره بیرون، همیشه این کار رو میکنه دیگه، پیامبر رو از میان اون قوم میبره بیرون بعد عذاب نازل میکنه. محبت به درس و کلاس و جلسه و هیئت اگه از دلت رفت بیرون، بدون یه غلطی کردی که عذاب خدا میخواد بگیره تو. لذا کلید استغفار دستته، بچسب به استغفار. میگه چون تا موقعی که استغفار میکنی عذاب نمیاد، تا موقعی که استغفار کنی عذاب خداوند نمیاد. خب انشاءالله که در زیر سایه حضرت حجت اولیاء خدا همیشه از عذاب الهی در امان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.